رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. ساعت 10 صبح هست، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه زندگی به توان زندگی.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمای محصولات جدید نان و فناوری در یک نام.
بریم به سراغ صادر کنندگان نمونه ملی سال
2021. پیروزی، به توان زندگی. زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده یکتا، به نام خدایی که عشق رو آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شمایی که در ششمین روز از آذر ماه همراه ما هستید در به توان زندگی. به توان زندگی. سلام به شمایی که اعتقاد دارید زندگی با عشق زندگی میشه، بدون اون تکرار مکرر.
تکرار مکرر.
سلام به شما این که هر ماه وقتی حقوق میگیرین یا پولی میاد دستتون، اول خرجای اصلی رو میذارین کنار، بعدش میرسید به برجام. سلام به شمایی که همیشه درگیر برجاییم و موقع رسیدن خرجا همچین لنگ میزنید. به توان زندگی رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. امروز هم یه موضوع داریم حول محور اقتصاد خانواده و مثل همیشه چشم انتظار پیام‌های شما و تلفن‌هاتون هستیم. دو خط ارتباطی برمر فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه 30,36,37، شماره تلفنمون 22,65,25,25. امروز میخوایم بریم سراغ خرج و برج، یا ساده تر بگیم میخوایم بریم سراغ خرجای ضروری و غیر ضروری. حالا این تقسیم بندی توی هر خانواده یه ترتیبی داره و این ترتیب میتونه آینده اقتصادی یه خانواده رو مشخص کنه. حالا با این اوصاف تقسیم بندی شما واسه خرج و برج زندگی چطوریه؟ شما به ما بگید که برجای زندگیتون چیه؟ این دخل و خرج جور کردنه چطوری براتون اتفاق میفته؟ حواستون به برجای زندگی که بد جوری حقوق آدم رو وسط ما تموم میکنه هست یا نه؟ 30,36,37,22,65,25,25.
We'll be right back.
یک صدا، یک زندگی، یک زندگی. بیامرز آقا جونم رو کلن اعتقاد داشت که پول واسه جمع کردنه نه خرج کردن. اونقدری مواد غذایی میخرید که کسی شب گرسنه سر به بالش نذاره. لباس هم انقدری میخرید که مثلا با لباس پاره بیرون نریم. بقیه خرجای زندگی هم از نظر آقا جون برج بود و برج. از اون طرف عموم برخلاف پدرش اصلاً حواسش به خرج کردن نبود، یعنی انقدر از بچگی مراقب خرج کردنش بودن که تصمیم گرفت وقتی بزرگ شد و خودش خانواده دار شد همه چی رو جبران کنه. همیشه وقتی ما رو میدید بدون اینکه ما ازش چیزی بخوایم کلی خوراکی برامون میخرید، برای بچه‌هاش یه کادوهایی میخرید که ما حسودیمون میشد. بنده خدا انقدر حواسش به جیبش نبود که آخرش هم ورشکست شد و سکته کرد. البته الان که نیستن، به رحمت خدا رفتن همشون، ولی فکر میکنم واقعا هیچ کدومشون از زندگی لذت نبردن. به نظرم تعادل بین خرج و برج واقعا به این آسونی ها نیست. آخه اونی که برجش زیاده میگه دلخوشی ما همین چیزاست، اونی هم که برجش کمه میگه خرجای واقعی انقدر زیاده که آدم دیگه به این چیزا نمیرسه. شاید این روایت زندگی خیلی از ما باشه، خیلی هامون سبک زندگی متفاوتی رو از خانواده، از پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ برای خودمون انتخاب کردیم و هر کسی تعریفش توی زندگی از خرجایی که میکنه واقعا متفاوته. ولی شما امروز به ما بگید که توی خانوادتون چه هزینه هایی برج محسوب میشه و تعادل بین این دخل و خرج و برج و چطوری متعادل میکنید و برقرار میکنید. دو خط ارتباطی برنامه‌مون رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاهمون 3036-37، شماره تلفنمون 22-65-25-25. بخیر هموطنان عزیزم، اگر ساعتتون دقیق باشه باید 10:09:09 رو نشون بده. به توان زندگی رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. موضوعمونم اینه که چه هزینه هایی توی زندگی شما برج محسوب میشه. وقتی ما میگیم برج، شاید خیلی ها به کالاهای خاصی فکر کنن یا اینکه یه سبک زندگی خاص، ولی خیلی وقتا واقعا ناخودآگاه ما توی کیسه خریدمون چیزهایی رو قرار میدیم که شاید خیلی به ضرورت در زندگی ما نشه ازش یاد کرد و بعد آخر ما همین کالاهای غیر ضروری برای ما ایجاد مشکل کنه و نذاره دخل و خرجمون خیلی متعادل پیش بره. برای اینکه بهتر و بیشتر با این موضوع آشنا بشیم و ببینیم به لحاظ روانی چطوری میشه این برج‌ها رو کنترل کرد و یک برنامه‌ریزی اقتصادی خوب برای زندگیمون داشته باشیم، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، متخصص روانشناسی، استاد دانشگاه، که با ما باشن در طول برنامه راجع به این موضوع صحبت کنیم. شما هم اگر سوالی داشتید، تجربه‌ای داشتید، حتما با ما در ارتباط باشید، چه از طریق سامانه پیامک 30367، چه از طریق شماره تلفن 22652525. آقای دکتر قطعا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. آقای دکتر مقدم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به توان زندگی.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. تشکر می‌کنم و خوشحال هستم از اینکه دعوت کردید و در خدمتتون هستم. ان شاءالله که بحث خوبی رو داشته باشیم. همراهانتونم هم انشالله با طرح نظرات خودشون به قنای این بحث اضافه
بشن. انشالله. معمولش اینه که آقای دکتر ابراهیمی مقدم، ما معمولا یه تعریفی میکنیم از اون موضوعی که میخواییم ارائه بدیم به دوستان عزیزمون. واقعا توی خانواده ها چه هزینه های برج محسوب میشه؟ اصلا برای برج ما میتونیم یه تعریف قائل بشیم؟
بله، ما اگر که عرضم خدمتون تو لغتنامه دهخدا رو نگاه بکنیم، کلمه خرج و برج اصلا اومده، دو کلمه که برای بیان خرج و متعلقاتش به کار میره، یعنی برای مجموع خرج‌های لازم و اصلی و خرج‌های زائد و غیر لازم مورد استفاده قرار گرفته. و خب مسلماً اگر که افراد نتونن اونطور که باید و شاید مدیریت بکنن این در حد خرج‌های زائد رو، اون وقت براشون مشکل پیش میاد. من یه عرضم خدمتتون تبلیغاتی رو، یا بهتره بگم که یه گزارش رو توی تلویزیون چندین ماه پیش می‌دیدم، خیلی برام جالب بود، که در ارتباط با این بود که شبکه آبرسانی وجود داشت توی یک روستایی، که این شبکه آبرسانی چون به صورت قدیمی بود، کهنه بود، از کانال‌های خاکی بود و چیزهای از این قبیل، میزان خیلی زیادی هدر رفت آب وجود داشت و زمانی که آب قرار به اون جایی که باید برسه، مقدار خیلی زیادیش از دست رفته بود، که بعداً اومدن این به قول معروف سوراخ سنبار گرفتن، این زائده ها رو درست کردن و ترمیم کردن، از لوله‌های پولیکایی و سیمانی استفاده کردن، میزان خیلی زیادی از هدر رفته آب جلوگیری کرد. تو زندگی هم همین حالتیه. ناخود ما تو زندگیمون رو میتونیم شبیه به یک نظر اقتصادی، شبیه به یک استخر در نظر بگیریم، که از این طرف یک سری ورودی هایی داره و خانه‌ها از اون طرف یک سری خروجی هایی داره. آنچه که به عنوان درآمد من محسوب میشه ورودی های زندگی منه و خرج کرد های من خروجی های زندگیه. اگر میزان خروجی ها و خرج کرد ها بیشتر باشه، خانه‌ها آب استخر خوش میشه، و برعکس اگر میزان ورودی ها بیشتر باشه، این مالامال از آب خواهد شد، که خب خودتون بدونید وقتی که به قول معروف جیب ما پر باشه، یک مقدار اعتماد به نفسمون هم بیشتر میشه. حالا حتی شاعر میگه آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. یه ظریفی هم میگفت آنچه روبه را کند شیران، آنچه روبه را کند روبه مزاج، اسکناس است، اسکناس است، اسکناس. یعنی به نظر میاد که ما وقتی که بالاخره از اقتصادی فربتر باشیم، پرتر باشیم، قطر باشیم، یه مقدار اعتماد به نفس هم بیشتر میشه. حالا تو بحث سرمایه‌گذاری گرفته، حتی تو مسائل خانوادگی و عاطفی و مواردی از این دست.
آقای دکتر، حالا یه موضوعی که خیلی مطرح میشه اینه که بعضی اوقات ما واقعا این برج‌ها رو ما نمیتونیم یه تعریف مشخص براش در نظر بگیم. توی روایت اول برنامه هم گفتیم شاید واقعا اینا یه ریشه های روانی داشته باشه. یعنی توی بچگی انقدر برامون خرج نکردن که وقتی بزرگ میشیم و حالا یه در واقع استقلال اقتصادی پیدا میکنیم، هی میخوایم که اون مثلا کم و کاستی های دوران بچگیمون رو در واقع مرتفع کنیم، و برعکس این ماجرا انقدر به این موضوع عادت کردیم که به خانواده سختی میدیم. یعنی هیچ تعریف درستی نداریم. این به سبک زندگی ما برمیگرده که چی رو برج بدونیم، چی رو ندونیم.
نکن خیلی قبل تر از اینها یک اعتقادی وجود داشت تو بحث روانشناسی تحت عنوان دیترمینیزم یا جبر روانی. میگفتن که ما همون گونه که در دوران کودکی تربیت شدیم، بزرگ شدیم، همون گونه هم زندگی میکنیم و ادامه زندگی خواهیم داد. بنابراین البته شما خواستید خیلی تلطیفش کنید، گفت دل خرج نکردن و ما میخوایم جبران کنیم. من خیلی ساده تر میگم، میگم ما عقده داریم برای اینکه مثلا فلان چیزو برای من نخریدن. من براتون مثال عینی بذارم که فرد صاحب فرزندی شد، یکی از مراجعین من صاحب فرزندی شد، حالا مثلا فرض کنید فرزند دختر، و بعد من دیدم که این توی خونه رو پر کرده از اسباب بازی هایی که حالا عمدتا ماشین بود، و من گفتم آخه معمولا برای دختر مثلا عروسک میخرن یا مواردی از این دست، که هویت دخترانه خودش رو هم بتونه به نوعی کسب بکنه. و بعد من میدیدم که خانومش تعریف میکرد، میدیدم که بیشتر خودشه داره با این ماشین بازی میکنه. حالا مثلا اصطلاحاً ماشین حالا کنترلی از دستش نمیفته. وقتی برمیگردیم به کودکیش میبینیم که براش به قول شما نخریدن. یک عقده ها و ناکامی هایی بعضی میتونه اتفاق بیفته که حالا میخواد جبران افراطی بکنه. از اون طرف بعضی از مواقع برعکسه، یعنی فرد اصلا آموزش ندیده که میتونه درست مدیریت اقتصادی داشته باشه. پدر مادری داشته که حالا نمیخوام خدای نکرده سرزنش بکنم، ولی واقعیت این هستش که نتونستن اونطور که باید و شاید درست مدیریت بکنن. چه بسا با یه دوستی داشتیم میگفتش که تو دانشگاه همکارم بود، میگفتش که حقوق من قشنگ تا سر برج میرسه. گفتم چجوری مدیریت میکنی؟ میشه واسه من تعریف کنی؟ خیلی جالبه بر من. گفت آره، چون 28 به 28 حقوق میدن دیگه تا سر برج میرسه.
یه ستا یکم یا 31. آجا اتفاقا یه پیمک هم داریم، دوست عزیزمون برامون پیمک زدن، آقای امیرخانی. گفتن ما که حقوقمون به خرج نمیرسه دیگه، برج بمونه واسه ما. خیلی خوب، شما به ما بگید که دخل و خرج رو چطوری متعادل میکنید توی زندگی، و حالا توی خانواده های شما چه هزینه های برج محسوب میشه. اگر هم سوالی داشتین آقای دکتر ابراهیمی مقدم قطعا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. 3036-37-22-65-25-25
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
از بازار سنتی شهر به شما سلام میکنم. کاسبای قدیمی به رسم سنت گذشته همچنان جلوی مغازه خودشون آبپاشی کردن. الهی که همگی پر روزی باشن. در خانواده شما چه خرجهایی برج محسوب میشه؟
ما در زندگی روزمره وقتی حقوق سر برج رو میخوایم یه تقسیم بکنیم، همه رو که گذاشتیم کنار یه مبلغی باقی میمونه. برای اون مبلغ باز نصفش رو میگیم برج. برج یعنی این که قرار نبود نمایشگاه برگزار بشه، ولی نمایشگاه برگزار شد و اومدیم اونجا. چه حلواهای خوبی، چه ترشیهای خوبی. خب اینجا ما مجبور شدیم یه مقدار بخریم، ولی به نفعمونه. از بابتی اگه نخریمش هم به جای بر نمیخوره. پس به این دلیل که چون خوشمون اومد و در این نمایشگاه خرید کردیم، میشه گفت برج.
آخه من معمولا سعی میکنم این کارو نکنم، مثلا این خرج رو اینجوری نداشته باشم. اولا که درآمدا، یعنی به اندازه‌ای که فقط میتونی واجباتو بگیری، ضروریاتو بگیری.
حالا تاثیرش چیه خرید غیر ضروری نداره توی زندگی؟
شاید آدم بتونه پس انداز بکنه، چیزای واجبتر رو بگیره، مثلا استفاده بکنه، بهینه‌تر استفاده کنه از پولی که داره.
برج یعنی چی؟
برج یعنی کار بیهوده کردن، خرج بیهوده کردن.
بله، حالا تو زندگی شما، تو خانواده شما چه خریدهای برج محسوب میشه؟
والا ما ترجیحا سعی میکنیم خیلی برج نداشته باشیم، ولی خب مثلا خرید یه سری چیزایی که مثلا تجملی باشه، مثلا عوض کردن مبل سالیانه، نمیدونم یخچال آنچنانی، تلویزیون فلان، میشه برج دیگه.
سعی میکنم که با برنامه ریزی خرج کنم. با بعید میدونم خیلی از اینه غیر ضروری تو زندگیم نمیبینم.
قبلنا خود خانوما خیلی تمایل داشتن سبزی خورشتی رو خودشون آماده کنن، یعنی الان خیلی راحت میان جلوی مغازه بسایی آماده شده رو خرید میکنن. زیاد حالا معقول و به صرفه هم که نیست، از لحاظ بهداشتی هم زیاد مورد اطمینان شاید نباشه، ولی خب دیگه یه چیزیه که بین همه خانوما باب شد.
نظر مردم رو با هم شنیدیم، دوست داریم نظر شما رو هم بشنویم. شنوندگان گرامی، پس با برنامه یه به توان زندگی همراه باشید.
موسیقی
مثل همیشه نظرها متفاوته و به نوعی آقای دکتر شاید واقعا سبک زندگی تعریف کنه که ما چه برجایی. برای یه سریا واقعا اینا میتونه خرج باشه، برای یه سریا هم اینا میتونه برج باشه و خیلی هم راحت این کار رو انجام میدن. خیلی ها از آن دارن وقتی بهشون مثلا خورده بگیری که حالا برجت خیلی زیاده فلان، میگه خب دلخوشی ماست دیگه، میگه دلخوشی های ما اینجوریه. چطوری میشه واقعا این رو تشخیص داد که چه چیزهای برج واقعا و باید توی زندگی باشه و چه چیزهای دلخوش کنک های علکیه؟
دوستی میگفتش که دنیا به طرز بیرحمانه آپارتمان نشینیه، کف زندگی بعضی یا سقف زندگی دیگرانه. هم تو شما اشاره میفهمه شاید یه چیزهایی مثلا برای من برج و اضافه محسوب بشه، ولی برای یه نفر دیگه مثلا خریدن اون برند خاص یا مثلا اون فر بفهم مغازه خاصی در فلان میدون حتما هست، بعد از اونجا حالا اسم نمیاریم که تبلیغات هم نشه، حتما از اونجا باید خرید بکنن، چیز معمول براش حساب میشه. ولی واقعیت هم این هستش که ما معمولا میبینیم که آدم هایی که حالا به طور معمول حالا میتونند شنونده برنامه ما باشن و عموم جامعه رو در نظر بگیریم، تنها روزهای شاد زندگیشون همون چند روز اول ماه، اواسط ماه غمنامه به قول معروف شروع میشه و آخرهای ماه هم که اون عذاب و ناراحتیه که راجعش صحبت شد. لذا به نظر میرسه که فردی که اصول اقتصاد رو یاد گرفته باید یاد بگیره که چجوری اون دارایی خودش رو مدیریت بکنه که بالاخره امسال هم از سال قبلم بهتر بشه. در غیر این صورت اگر من حس بکنم که دارم درجا میزنم، اون میتونه احساس روانی خیلی ناخوشایندی رو برای من برمقام بیاره. خانواده‌هایی هم که توافق مالی خوبی با هم دیگه دارن، اگر فرض کنید زن یا مرد فرق نمی‌کنه، یا بچه‌ها یه افقی داشته باشن، یه نگاهی داشته باشن، یه خواستایی داشته باشن که در چارچوب خانواده نمی گنجه، یه تنش خیلی زیادی رو به وجود میارن. پدر یا مادر، اون کسی که به عنوان مدیر اقتصادی محسوب میشه، فرق نمی کنه، اعتماد رو تا یه جایی مقاومت کنه، در بعضی از مواقع اصلا یک دفعه دیگه اصطلاحا میگن وا میده، میگه اصلا هر چی میخواین بریم ما رو خودتون، شما که نمیدونید چه باید بکنید. و اون وقت هست که ما میبینیم که نزول خیلی زیادی اونجا میتونه اتفاق بیفته. لذا اون چیزی که به نظر من حائز اهمیته اینه که اولا ما یک بحث بودجه بندی مناسب توی زندگی خانوادگیمون داشته باشیم. حالا کاری نداریم بالا یا پایین. من داشتم یک روز برای یکی از دوستان این صحبت رو میکردم، میگفتم که باید مثلا مدیریت کنی، بودجه بندی کنی، صرفه جویی کنی. گفت آقای دکتر تو کجای کاری؟ زندگی من رو پیلوته، اگه پایین تر بگیشم کلا خاموش میشه، تو داری راجع به چی صحبت میکنی؟ ولی همون آدم رو وقتی رفتیم با هم یه صحبت کردیم، دیدیم سه چهار تا راهکار میشه همچنان براش داشت. حالا مثلا به عنوان خیلی مثال ساده، از فروشگاهی میتونه خرید بکنه که یک مقدار قیمتش مناسب تر باشه. مثال عرض میکنم، مثلا فرض بفهمید فروشگاه شاید تربار قیمتشون از یک مثلا فرض سبزی فروشی سر کوچه ما شاید متناسب تر باشه، یا حتی مثلا در بعضی از مواقع من الان در کمه خودم باز کنم دو سه جفت مثلا لباسی وجود داشته باشه واقعا قابل استفاده نباشه. در گذشته مردم خیلی برای که اینها رو اصلاح هم بدن به سمساری خیلی رغبت نشون نمیدادن، ولی الان میبینیم که مثلا فرض کنید شبکه‌های مجازی هستش که حالا لباس‌های مختلف یا البته شرایط بهداشتی رو بعد در نظر بگیریم یا چیزی از این قبیل حتی میتونن بفروشن و کسی دیگه ازش استفاده بکنه. میدونی یعنی یه جورایی ما اون هزینه هامون رو کم بکنیم و از اون طرف بتونیم به اون آورده هامون اضافه بکنیم.
آقای دکتر یه نگاهی خیلی حالا توی اقتصاد و توی کسب و کارها خیلی تایید شده است، اینکه ما از حرکت های کوچیک و از اون ذره ذره جمع کردن ها غافل نشیم. شاید حالا توی این حرکت های پرحکمتی که ما از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و پدرها و مادرهامون میدیدیم، برای نسل جدید شاید واقعا تعریفی نداشته باشه ها، همون در واقع صرفه جویی های کوچیک که خیلی وقتها با یک نگاه مادرانه و عجیب و غریب دخل و خرجا رو با هم جور در می آوردن، در پایان سال میتونه به ما یه در واقع راهکار خوب بده. شما با این موافق هستید؟ ما حالا این رو ها هم بگیم به شنوندگان عزیز، این که تورم وجود داره، خیلی ها دخل و خرجشون واقعا با هم جور در نمیاد، گرونی زیاد شده، همه اینها رو میدونی.
آره خواهش میکنم نگن که اینا نفسشون از جای گرم در میاد، منم یه معلم دانشگاه هستم.
آره اینها هست و شاید واقعا همه خود ما هم هممون درگیر این ماجرا هستیم، ولی میخوایم بگیم که آگاهانه حرکت کردن و شناسایی این برش ها میتونه بهمون کمک کنه توی زندگی.
به قول میگه اندک اندک خیلی گردد، قطره قطره سیلی گردد. لذا آره واقعا همون کارها و قدم های کوچیک میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. الان تب فوتبال هم خیلی داغه، یه مثال من از اونجا بدونم شاید براتون جالب توجه باشه، که حالا اسم نمیارم که باز نمیخوام متهم بشم به طرفداری خاصی، یکی از مربیان یکی از این تیم ها که خب مربی نام آشنایی هم هست، وقتی ازش سوال کرده بودن که علت و دلیل اینکه شما تیمتون اینقدر خوب هست و موفق ظاهر میشید چیه، حالا تو زمین فوتبال، در جواب گفته بود که دیتیل. رو جزئیات هم تمرکز کنید. رهانه نه اینکه چیزی نیست، اینکه مهم نیست، اینکه ای بابا ما با این نمیخوایم گدا بشیم، نمیخوایم فقیر بشیم، ای بابا آب که از سر گذشته یه وجب چه ده وجب، نه، واقعیت این هستش که همون قطره قطره ها، همون اندک اندک ها میتونه روی همدیگه جمع بشه و منجر به این بشه که ما یه سرمایه‌ای رو داشته باشیم یا برعکس سرمایه رو از دست بدیم. چه بسا من دیدم بعضی از افراد مثلا فرض بفرمایید که شبا که میشه میشینن خرج اون روزشون رو یادداشت میکنن که مثلا اینقدر هزینه این، اینقدر هزینه این، و بعضا هم میبینیم که موفقیت هایی دارن. چرا؟ چون نگاه میکنن میگن خب مثلا فرض کن ما امشب اینقدر مجموعه هزینه های روزمون رو در آوردیم، وقتی نگاه میکنم میبینم دو تا رو میتونستم خرج نکنم، این اضافی بود واقعا، و فردا موقعی که میخواد خرج بکنه یه جوری اصلا دست دلش بیشتر میلرزه. در صورتی من نوعی که اصلا نمینویسم، آخر ماه یه وقت نگاه میکنم که
هم بس آگاهانه است.
بله، بله بله بله. یا من مثال روانشناسی خدمتتون عرض بکنم، البته شاید در بعضی از جاها خیلی هم میسر نباشه، من اگر برم توی یه فروشگاهی، الان شما اشاره میکنید رفتید یه فروشگاهی خرید کردید 500 600 تومان هزینه کردید، اگه برم توی فروشگاهی پول نقد پرداخت بکنم، یعنی اسکناس پرداخت بکنم، اصطلاحاً کمتر خرج خواهم کرد. وقتی میبینم که این هزینه رو دارم از جیبم داره، ای رفیق من به چشم خیشتن دیدم که یارم میره، بعد وقتی من دارم میبینم که پول داره میره، یه جوری دست و دلم میلرزه.
شاید وقتی کارت میگیرم
کارت میشم راحت‌تر خرج میکنم. یه واقعیتیه که البته خب بنا شاید خیلی موثر نباشه، نه خب پول نقد خیلی در اختیار ما شاید نباشه، حداقل این پیامکه رو فعال کنیم. همون باید مثل جریمه اتومبیل که از چهارراه رد میشه، اگه همون موقع جریمه برات بیاد، همون موقع پلیس رو اون برای چهارراه ببینی بگه بزن کنار، دیگه شما هر وقت سر هر چهارراهی برسی برات تداعی میشه که میتونه پلیس اون ور خیابون باشه.
چه بسا همه که خیلی خوب داریم، آقای دکترای نیازی گفتن که خیلی از برش‌ها رو انجام میدیم توی زندگی برای اینکه حالمون بهتر بشه، ولی اگر آگاهانه این برش‌ها رو در جهت آموزش در خانواده ایجاد کنیم، چه بسا بتونیم به یک کسب درآمد خوب برسیم. ما توی برنامه بتوان زندگی همین آموزش‌ها رو داریم. حالا توی یک بخشی داریم به اسم کارخونه، که در واقع کارهایی که توی خونه میشه انجام داد، و به این اعتقاد داریم که هر خونه یه سرمایه خیلی بزرگی داره. بله. که اون هم نیروی انسانیه. بله. که توی خونه ها هست. اگه بتونیم در واقع از این سرمایه ها استفاده کنیم، میتونیم که خیلی خیلی خوب به یه درآمد خیلی خوبم برسیم که به اقتصاد خانواده کمک کنه. این بخشو بشنویم.
بله بله، حالا من مثالی هم دارم تو این زمینه.
حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباتر از صبح سلام صبحگاهی است. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوایم یکی از مشاغل مرسوم خانگی ایرانیان رو تحت عنوان تولید انواع ترشیجات معرفی بکنیم. ترشیجات از جمله چاشنی‌های محبوبی هستند که از جایگاه ویژه‌ای در عادت غذایی ایرانیان برخوردارند. در گذشته نچندان دور، زنان خانه‌دار خود اقدام به تولید ترشی برای تأمین نیاز خانواده‌هاشون می‌کردند. با توجه به شرایط امروزی زندگی، به ویژه در کلان شهرها، ایرانیان خرید محصول آماده ترشی رو بر تولید خانگی اون ترجیح میدن. این مسئله باعث شده که بازار تولید ترشی برای تولید کنندگان خانگی و کارگاهی این محصولات رونق بیشتری بگیره. به عبارتی کسب و کار تهیه ترشی در منزل و ارائه آن به بازار نیز رونق فراوانی گرفته، چرا که این شاخه یکی از معمولترین مشاغل خانگی در بین بانوان ایرانی هستش و دارای مزایای زیادی از جمله سرمایه اولیه و بسیار کم نداشتن محدودیت‌های نظیر نگهداری مواد غذایی هستش، و همچنین اگه قرار باشه ما بین ترشی‌های سنتی و خانگی یکی رو انتخاب کنیم، مسلماً ترشی‌های خانگی انتخاب هر ایرانی خواهد بود.